السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت آقای سلیمان رفیعی، سه‌شنبه 10 مرداد 1402، 14 محرم الحرام 1444، اوت 1، یعنی اول اوت 2023، آگوست یا اوت، درس 187 فقه ارزیابی، خطاهای ارزیابی عمل کرد. سومین خطا مسئله ما هستش و اون خطای ارزیابی ناشی از تعصب هست در ارزیابی. بعد تعصب رو در ویکی‌پدیا اینجور معنا کرده که یک باور، یا ویکی‌پدیا گفته تعصب یک باور یا رفتار است که با حرارت بیچون و چرا برای تمام اهداف یا موضوعات مختلف یا شور و شوق وسواسی برای تفریح یا سرگرمی انجام میشه. به عبارت دیگه تعصب به معنی اعتقاد و باور شدید و غیر منطقی نسبت به یک چیز، حتی اگر آن چیز اشتباه و نادرست باشه. فیلسوف جورج سانتا یانا تعصب را اینچنین تعریف کرده: تلاش خود را مضاعف کردن وقتی هدف را فراموش کرده اید. به باور وینستون چرچیل، متعصب کسی است که نمیتواند نظر خود را تغییر دهد یا موضوع را عوض کند. با هر دو تعریف، متعصب استانداردهای بسیار سخت و آستانه تحمل پایین برای آرا و نظرهای مخالف دارد. نیل پستمن در کتاب خود صحبت دیوانه، صحبت احمقانه میگوید کلید تمام باورهای متعصبانه این است که همگی خود تاییدگر هستند. برخی بارها متعصبانه اند، نه به خاطر اینکه لزوما نادرست بار کرد، بلکه چون به طریقی اظهار می شوند که گویی هیچ وقت نادرستی آنها نمی تواند نشان داده شود. رفتار یک تماشاچی یا یک طرفدار به انگلیسی که شور و شوق زیادی برای یک موضوع خاص دارد با رفتار یک متعصب که هنجارهای اجتماعی را نقض می کند متفاوت است. هرچند رفتار یک طرفدار ممکن است عجیب و غیر عادی به نظر بیاد، هنجارها را نقض نمی کند. یک فرد نوابغ به انگلیسی سرانک نیز با متعصب تفاوت دارد. فرد نوابی با خرافات عجیب باورهایی دارد که از نظر هنجارهای جامعه مضحک یا احتمالاً غلط هست، مثل تخت بودن زمین. در طرف مقابل باورهای یک فرد متعصب شاید در جامعه نرمال تلقی شوند، مثل علاقه به دین یا سیاست، با این تفاوت که مقیاس دخالت فرد تعهد او به موضوع یا وسواسش به آن به شکل غیر طبیعی باشه. بنیادگرایی، بیخردی، اختلال وسواس جبری، اینا اصطلاحاتی است که معمولا به کار میره. این تعصب رو اینجور معنا کردند. حالا در خطای وقتی وارد ارزیابی میشید، همین تعصب مشکلاتی درست میکنه. برخی آقایان و عقلا گفتن که فرد ارزیاب به هر جهت به صورت موردی رفتارهای ناخوشایندی از همکار خود دیده و در زمان ارزیابی او را پایین تر از آنچه که واقعا هست برآورد میکنند، یا ارتباط شخصی بسیار خوبی با بعضی از افراد سازمان داره و همین جهت به صورت ناخودآگاه بالاتر از آنچه که واقعیت عملکرد کارمند است او را ارزیابی میکنه. بعضی هم گفتن که تعصب ناخودآگاه یکی از ریشه های ارزیابی غلطه. هیچ آماری نمیتواند تعصب عمدی علیه کارکنان را بر اساس نژاد، جنسیت، قومیت یا حتی سبک شخصی نشان دهد. اما تعصب ناخودآگاه عمدی نیست، بنابراین تهدید بسیار بدتری به حساب میاد. تهدید بسیار اجازه ندهید که این اشتباه رشد سازمانی شما را از بین ببرد و ارزش داده های ارزیابی شما را مخدوش کند. خلاصه این هم جنس ماست، این هم نژاد ماست، این هم قوم ماست، این هم زبان ماست، این تو باند ماست، هر غلطی هم بکنه درسته، هر اشتباهی هم بکنه درسته، اما تعصب ناخودآگاه عمدی نیست. این هم از این جهت. تو پاورقی این ویکی‌پدیا، ویکی فقه، تعصب رو یکی از رذایل اخلاقی دونسته که مایه دوری از حق و محروم شدن از سعادت است، به معنی وابستگی غیر منطقی به چیزی تا آنجا که انسان حق را فدای آن کند. اون درجات خوبی داره، زحمت خوبی کشیدن، شما میتونید مراجعه کنید. از واژه شناسی، مفهوم شناسی، تو قرآن تعصبات متعدد قوم نوح، قوم عاد، قوم نمرود، مشرکان عرب، بعد اقوام جاهل، تو روایات هم هست. تعصب ابلیس، تعصب ممدوح و مذموم، عقوبت تعصب عرب، مقام متعصب، عوامل تعصب ورزی، تکبر، مال، ثروت، تقلید کورکورانه، نکوهش، لجاج، فطری بودن غیرت، انگیزه های تعصب. انگیزه ها رو گفتن علاقه شدید به نیاکان، پایین بودن سطح فرهنگ، شخصیت زدگی، انزوای اجتماعی و فکری. پیامدهای منفی تعصب گفتن نفاق و اختلاف، تبدیل محبت به عداوت، کفر، مایه رنج و ناراحتی، عدم کنترل امور اختیاری، دوری از رحمت خدا. آثار تعصب ورزی رو گفتن عقب موندگی و جاهلیت، بی ایمانی، انحراف از حق، سوء مدیریت، ایجاد تفرقه در جامعه. راه علاج تعصب رو هم یک مواردی رو گفتند که ما حالا اون رو یه مقدار روش بحث میکنیم. تحقیق جامعه خوبی است، زیر ساخت بحث فقه الاداره رو فراهم میکنه. ما برای اینکه راه علاجش رو به دست بیاریم، راه علاج رو گفتند که اینجاست. سایر رذایل اخلاقی در درجه اول توجه به انگیزه ها و ریشه ها و از بین بردنشه. نه توجه به اینکه ریشه تعصب حب ذات افراطی، پایین حب ذات افراطی یعنی میل به خود، پایین بودن سطح فرهنگ، شخصیت زدگی، انزوای اجتماعی و فکری است. برای از میان بردن این صفت رذیله باید سطح آگاهی افراد بالا بره و با اقوام و ملل دیگر و گروه های مختلف اجتماعی بیامیزد. خب به ذات در آنها تعدیل گردد و گرایش های زیانبار قومی و قبیلگی از میان آنها برچیده شود، تا پایه های تعصب و لجاجت و تقلید های کورکورانه برچیده شود. نقل شده که میان زن عرب و عجم اختلافی پیدا شد، نزد حضرت علی آمدند، حضرت تفاوتی قائل نشد. زن عرب اعتراض کرد، امام دو مشت خاک در دست گرفت، فرمود میان این دو مشت فرقی نمییابم، هر دو خاکید. امام سجاد فرمودند که لم یدخل الجنه، لم یدخل الجنه، حمیه غیر حمیه حمزه حمزه ابن عبد المطلب حمزه ابن و ذالک حین اسلم غضبا للنبی صلوات الله سلام علیه فی حدیث سلی الذی القا علی النبی. درست است که اسلام اصل تعصب و غیرت را که حکمی فطری تایید میکند، اما آنجایی که تعصب ورزیدن خدا پسند باشد باید تعصب ورزید، مانند جگم جایی که شکمبند گوسفندی را در حال سجود بر پیامبر پرتاب کردند، حمزه ابن عبد المطلب عصبانی شد و به خاطر این بیادبی من مسلمان شدم و گفت به خاطر این بیادبی مسلمان شدم. امام خمینی گفتن باید سعی کنیم حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی برسیم. باید پیامدها و آثار زیانبار تعصب توجه بشه که خود عامل دیگری برای از میان بردن این رذیله اخلاق. اینا جنود جهله. همگامی که انسان توجه داشته باشه که تعصب و لجاج پرده بر فکر و عقلش میندازه، از همون حاله هم که بود دیروز خوندیم باز ریشش تعصبه و او رو از درک صحیح باز میداره و نیز پیوندهای وحدت و اتحاد رو در جامعه بشری پاره میکنه. بذر نفاق و اختلاف، مایه درد و رنج، پرتگاه هایی که هرگز انتظار نداشتیم میریم. همین که آدم به این عواقب متوجه بشه از مرکب سرکش تعصب و لجاج پایین میاد و از بیراه های خطرناک به شاهراه سعادت و خوشبختی رهنمون میشه. یکی دیگه از طرق درمان رذایل اخلاق تغییر شکل و تعویض محتوا شه، به این معنا که انگیزه ها را از بخشای منفی به بخشای مثبت هدایت کنیم. مثلا کسی که دارای تعصب شدید نسبت به مسائل نادرسته، به جای این که انگیزه تعصب را در او بمیرانیم، تعصب او را به امور مثبت متوجه کنیم. این همان چیزی است که سخنان نورانی امیرالمؤمنان علیه السلام در خطبه قاصعه خواندیم که می‌فرماید اگر بنا هست تعصب داشته باشید، سعی کنید تعصب شما به خاطر مکارم اخلاق و محامد افعال و محاسن امور باشد. یعنی اگر بناست وابستگی توأم با اصرار نسبت به چیزی داشته باشید، این وابستگی را نسبت به فضائل اخلاقی انجام بدید. خب این پاورقی های خیلی مفصل و خوبیست، انشاءالله مراجعه خواهید داشت. حالا ما تو عقول که بحث اصلیمون هست، یه حدیثی رو داریم از اتماعات از فقه لغت که گفتیم فقه قرآن شروع میکردیم، یکم شتاب شد به اصطلاح از فقه حدیث شروع شده، حالا بعد به فقه حدیث میرسیم. یه داره که غضب، امیرالمومنین میفرماید غضب بر چهار شعبه هست: تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعصب. اینجا هم داره که ادامه هم داره: هر کس خود را بالا بگیرد به حق پشت می کند و هر کس فخر کند به فسق و فجور مبتلا می گردد و هر کس غیرت کاذب نشان دهد بر گناهان اصرار می ورزد. هر کس تعصب را بگیرد ظلم می کند. و چه بد چیزی است در پل صراط کاری که بین پشت کردن به حق و فسق و فجور و اصرار بر گناهان و ظلم باشد. این تو عرض می شود همطور که می بینید در اسرار آل محمد، ترجمه کتاب سلیم ابن قیس هست، قیس هلالی، که اولین کتاب اهل بیتی ولایی است که از دل دهه اول اسلام در آمده، مخصوصا اوائلش. این کتاب سلیم ابن قیس صفحه 950 هم اینه و لحفیظ علی اربع شعب. این حفیظه به چه معناست؟ آقایون این رو بنویسن، شاید خود محوری باشه، محافظ کاری باشه، شاید هم همون غضب باشه، چون غضب بیشتر دفاع از خوده، دفع ضرره. عمل حفیظ، اینو لطف کنید برای ما معنا کنید آقایونی که حاضر هستند. این 4 تا شعبه داره، این خیلی منظمه. این امیرالمومنین فکر منظمی داشتن، دیدید که این علی اربع شعب این تکرار میشه. خود این یک نوع، ما میتونیم رفتار سازمانی رو بر اساس این اربع شعب درست کنیم و ریشه ها، چون تو رفتار سازمانی بر اساس علتیابی رفتار نابهنجار هست، علت رو روانشناسی میکنن به دست میارن که چرا این کار کرد، چرا این رفتار کرد، این رفتار بد رو انجام داد، اون ریشه رو میخوش کنن، رفتارش درست میشه. حالا ما هم اینجا داریم که الحفیظه، نگاه بکنید بس ما بفرستید الحفیظه معناش چه؟ علا عرب شعب، علا الکبر ول فخر ول حمیت ول عصبیه. خب دیدیم که اون بالا هم ترجمهش بود تقریبا، تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعصب. مهار خشم، آقای خیراندیش فرمودند که همیشه ایشون ماشاءالله زود اقدام میکنند، حفظه الله انشاءالله. یکی از دوستان دیگه هم نوشتن الحفیظه اسم است از المحافظه به معنای حمایت از خانواده و ناموس. خب و اگه این باشه، خود این حفیظه در حقیقت یک نوع معنای تعصب میده، الحمیه. ما مترادفاتی داریم، الحمیه، حمیت الجاهلیه، که حالا اگه عمری بود فردا اون آیات حمیت رو میخونیم. یه حمیت جاهلیت داریم، یه حمیت توحیدی داریم. حمیت توحیدی همون حمزه سید الشهدا است که دید بر سر پیامبر مثلا شکمبه گوسفند ریختن، مسلمان شد و اون آقا رو هم تنبیه کرد، یا با سیلی محکم زد تو گوش ابو جهل او رو انداخت. خب این با اینکه هم قبیله بودن، قریش بودن، ولی تعصبش رو برعکس کرد، برگشت به پیامبر. این الحفیظه، الحمیه، الحمیه، الجاهلیه. این ظاهرا امیرالمومنین تو این قیس ابن هلالی به صلاح سلیم ابن قیس میاد و این بحث حفیظه به معنی منفیه. این حفیظه که حمیه هست 4 تا ریشه داره، کبر و فخر و حمیت و عصبیت، که حالا ما این رو باید معناشو باز کنیم. در ترجمه دیدید که من خود حدیث رو یه فرصت نکردم، ببینید میگه هر کس خود را بالا بگیرد، یعنی کبر، مشکلش چیه؟ که به حق پشت میکنه. خب حق اینه که این آقایی که ما داریم ارزیابیش میکنیم شایسته است یا ناشایسته است، بعد میایم چیکار میکنیم؟ در اثر کبر، چون آدم متکبر با حق مخالفه، با باطل دوسته، مثلا میبینه این حقشه، حقشو پایمال میکنه. حضرت میفرماید هر که فخر کنه به فسق و فجور مبتلا میشه. خب یعنی به فسق میرسه، چون فخر و تفاخر یعنی به افتخارات خود. تو قرآن داره سوره حدید آیه 25 الله میگه حیات دنیا زینت فلان فلان و تفاخر، افتخارات جاهلی رو میگن تفاخر. این پهلوان از ماست، اون آثار باستانی از ماست، اون کشور از ماست، اون چی از ماست به شکل ما. و این کسی که فخر داره به فسق و فجور مبتلا میشه، چون میبینه پشتوانه های توهمی داره. انا علی آثارهم مقتدون، میشه کم کم گناه میکنه. چه رابطه ای بین تفاخر و فسق؟ چون فسق یعنی عدم اطاعت، فجور یعنی گناه. کسی که تفاخر میکنه به گناه میرسه. تخت جمشید رو میاره وسط، نمیدونم چه آثاری رو میاره وسط. انا و تو قرآن داره انا وجدنا آباءنا علی امه، یعنی ما پدرانمون رو بر حق یافتیم. خب اونا یه غلطایی میکردن، اینا میکنن. این تفاخرها به آبا و اجداد اینجوره. خب ولی حمیه، حمیت همون غیرت کاذبه. هر کس حمیت از خود غیرت کاذب نشون بده بر گناهان اصرار میکنه. حمیت بالاخره آدم یه حرف ناحقی رو حق جلوه میده. وقتی که حق رو ناحق جلوه داد چه میکنه؟ میاد و عرض میشود چون این گناه به خاطر این با یه کسی دائما حسادت و درگیری و عداوت داره، این به ورطه گناه فرو میره و هر کس را تعصب بگیرد ظلم میکند. این تعصب بحث ماست، ولی عصبیه. حالا آیا اینی که آقاین و اقلا میگن همینه یا چیز دیگه است؟ مهم اینه که تعصب ظلمه. ظلم اینو من دیگه نوشتم، ظاهرن اون شرحش حذف شده. ببینید هر کس تعصب بگیره ظلم میکنه. اینو دقت کنید، پس تعصب منجر به ظلم. حالا معنای ظلم رو باید انجام بدیم. ظلم چیه؟ وضع فی غیر موضعهی، یعنی یه آدم ناشایسته رو بیارید بالاتر، این ظلمه. یا آدم شایسته رو ببرید پایین‌تر، اینم ظلمه. عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. میخواییم آقا مدیر کل بشه، معاون بشه، فرماندار بشه، بخشدار بشه، استاندار بشه، آدم وقتی تعصب داره ظلم میکنه. کسی که صلاحیت نداره میرنتش رو کار. به عکس کسی که صلاحیت داره میبرتش پایین. پس تعصب به ظلم میرسه. ظلم سازمانی در مقابل عدل سازمانی است. چطور عدل در سازمان چجوری است؟ توزیعی، رویه‌ای و مراوده است. امکانات خوب توزیع بشه، رویه یعنی قوانین درست بشه، مراوده یعنی رفتارها درست بشه، عادلانه باشه. درست ظلم سازمانی مقابلشه. یعنی چی؟ یعنی مراوده ها ظالمانه است، رویه ها ظالمانه است. حالا یکی از مراوده ها همین ارزیابی هاست. مثلا شما دارید ارزیابی میکنید، قانون درسته، یعنی رویه درسته، توزیع امکانات هم درسته، مشکل کجاست؟ تو مراوده هست. یعنی ما در مراوده که میخواییم رأی بدیم، نظر بدیم، قضاوت کنیم، داوری کنیم، اونجاست که ظلم میکنیم. بنابراین این تیکه که من الان گفتم فردا سعی میکنم بنویسم، چون حذف شده، ولی خب اینجا داره ضبط میشه. پس ما یک قانون کلی به دست آوردیم که تعصب ظلم، تعصب نابجایی، تعصب جابجایی، جابجایی نابجا. تو بحث ارزیابی که ما الان داریم این به درد ما میخوره. ارزیاب متعصب است. یعنی چه متعصب است؟ میگه این آقایی که من دارم ارزیابیش میکنم از قبیله و باند من نیست، پس باید یه کاری کنم بره کنار. این خیلی خطرناکه. یا به عکس جز افراکسیون منه، جز باند منه، به هر شکل باید او رو حفظ کنیم، این ظلمه. پس تعصب در ارزیابی ظلمه. حالا استاد خیراندیش فرمودن که حل حفیظه که حضرت فرمودند در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، اسم از المحافظه، محافظه همون مستره. اتفاقا مرکز استان و پایتخت رو میگن محافظه. چرا میگن محافظه؟ چون اون کشور رو حفظ میکنه به هر شکل و قیمت، تخت و تاج و نظام رو حفظ میکنه و اونجا هستش، اونجاست که از کشور حمایت میشه، سران امنیت، سران دفاع اونجا هستن. وقت حمایت از خانواده و ناموس رو میگن چی؟ محافظت. حالا حفاظت به هر طریقی؟ نه، به هر قیمتی نه. دادگاه رفتیم، میدونیم که این همشهری ما ناحقه، میگیم نه این برحقه. دفاع علکی تو ورزش هم هست، تیمش باخته، درست هم باخته، میگه ظلم شده بهش، تیمش باخته، تقصیر داور میذاره. اینا تعصباته. داوری که میره تو زمین همیشه میگن اگر شما تعصب دارید روی مثلا آبی، نمیتونید بیاید برای او داوری کنید، چون شما همیشه از او طرف دارید. اگر طرفدار قرمزی، از او طرف دارید، طرفدار زردی، از او طرف دارید. آدمی که ارزیابه، داوره، بایستی چجوری باشه؟ بایستی آزاد اندیش باشه، یعنی بیطرف باشه. نه اینکه این طرفی بشه، بیطرف باید باشه، العصبیه. البته طرف حق باید باشه، اونو میگن حمیت غیر جاهلی. ولی اگر تعصبش بد باشه مشکل داره. من این رو نصحی میکنم که نوشته نشده، نوشتش نیمده، باید فقه الحدیثه. فقه القرآن هم الحمدلله تو پاورقی میبینید که مثلا راجب حضرت نوح داشت دیگه، گفت کل ما دعوتهم، وقتی اونها رو دعوت میکنم چیکار میکنن؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو میذارن تو گوششون، و اثر رو و استکبر و استکبارا. اینو دیدی؟ اینو مثلا میشه آورد، اصرار می، این اصرار اینو تعصبه، و استکبر و استکبارا، اینا خودشون رو بالاتر میدونن، حاضر نیستن حرف گوش بدن و مشکل ایجاد میکنن. ول حفیظ علی اربع شعب، پس این رو یاد بگیریم، جمله جالبی است، والحفیظ علی اربع شعب، علی الکبره والفخره والحمیته والعصبیه. ما اصلا اگه یادتون باشه دو روز قبل گفتیم یکی از خطاهای ارزیابی ناشی از کبره، خود برتر بینی است. پس میتونیم کمک کنیم به سازمان و بگیم که یکیش فخره، یکیش حمیته، یکیش هم عصبیته. پس ما از اونجاییست که فقه الاداره و فقه الحدیث میتواند سازمانهای نوین کمک کنه. خب اونا هم دارن، ولی خب ما میتونیم از این احادیث دقیقتر و غنیتر بهشون بگیم. فخر هم خوب نیست، تفاخر باید معنا بشه، الحمیه اونم باید معنا بشه. فرق حمیت با عصبیت مثلا چیه؟ حمیت اونیست که باعث حمایتهای بیریشه میشه، من حمایت میکنم از این، من حمایت میکنم از اون، ناشی از باند، رانت، سایر موارد، چون منافعم تأمین میشه. منافع که ملاک نیست، ملاک حق توحید الله، اسلام و عدالت، اونو باید شما درست کنید، بله چه فایده داره. خب 8:32 شد. ما در ماهای محرم هستیم، سفر هستیم، دوستان هم می‌دونن، سعی می‌کنیم سبک‌تر باشه که دوستان می‌خوان مباحثه بکنن بتوانند راحت‌تر باشه و خسته نشن و به کارهای دیگه‌شون هم برسن. یه نکته‌ای که ما دیشب تا نیمه شب توی یکی از این محله‌های شهر اینجا هست به نام اندوهچرت، یکی از محله‌هاش گودیز بود، اونجا ما رفتیم دیدیم جمعیت موج میزنه نشسته، بعد نشستیم تا خاصی از شب فکرم نزدیکای دیگه 11:30-12 بود، با کمال حوصله نشستیم و پارلمان رو انتخاب کردیم، قشنگ رأی دادن، شمردن، نوشتن، خیلی با حوصله 5 نفر انتخاب شدن، دوباره اون 5 نفر نشستن، یکیشون شد رئیس، نایب رئیس، مرشی تا آخر، حسابدار تا آخر. بعد رفتیم سراغ قوه مجریه، رئیس جمهور رو انتخاب کردیم با هماهنگی شهردار شهر، رئیس جمهور اومد 20 تا وزیرم براش همونجا انتخاب کردیم، نوانجوان، نصفی دختر نصفی پسر، که اینا وزرای ارتباطات، تبلیغات، ورزش، اقتصاد، آب و برق، امنیت، بسیج، چی انتخاب شدن. بعد شورای قضایی رو هم انتخاب کردیم، سولیار زیر نظرش، مشاور زیر نظرش، امر معروف، تمام اینا ثبت و ضبط شد و دبیر کل اتحاد امامت و امارات که آقای دوجالون هستند در شهر بخش، ایشون هم دائم نظارت میکنن. این که من موندم تو شهرداد دیدم که تمایلاتی هست به بست و توسعه امامت و امارات، وقتی دعوت میکنن و ما باید اجابت کنیم، نظارت کنیم. تجربه‌مون هم داره زیاد میشه، با یه جلسه کار یک ماه انجام میدیم، قبلا میرفتیم همینجوری گفتگو میکردیم، ولی الان تا کار تموم نکنیم و انتخابات نکنیم، جلسات هم به طور ثابت میذاریم. گفتیم تمام کشور شنبه شورای صلح‌یاری دارن، تو پایلوت ها یک شنبه شورای محلی‌یاری دارن، دو شنبه شورای به اصطلاح اون شورای امنا و پارلمانشون جلسه داره، یک شنبه هم که کابینهشون بود، سه شنبه سران قواست. این تو کل کشور اعلام میشه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. اون سه روز هم برن تو فکر و وسعت داشته باشن، بازدید میدانی کنن، چی کنن. انشالله همین جلسات سیمان و ریسمان این طرحاست، ولی ما این هم زحمت بکشیم انتخابات کنیم، کابینه کنیم، جلسه نباشه نمیشه. مثل اینکه آقای رئیسی رئیس جمهور میگه من جلسه نمیام، من میرم همش توی شهرام میچرخم، بدون جلسه اصلا نمیشه، انسجامی وجود نداره، مدیریت جلسات اصلا جزء حفظ ساختار با جلسات و با این رو داریم فرهنگ سازی میکنیم، گفتمان سازی میکنیم تو روستاها، تو شهرها، تو محلجات و مخصوصا شهرداد که پایتخت هست رو داریم هی روز به روز محکمتر، الگوتر تا سر و سامان بگیره. کمک کنید، دعا کنید، منم منتظر صوت دوستان هستم. ببین ما این هم داریم چیز میکنیم، شما الان تعطیل هستید، خب آقای رفیع بگید که آقا من صوت میفرستم برای آقای قوامی تو ایتا، من تحقیقات رساله اجتهادی من تا اینجا رسیده، کافیه. حتی اگه کار نکردید بگید کاره آقای اللهیری بنویسید، آقای کرامت نوروزی مدت ها گذشته یه صوت بفرستید، آقای کریم پارسیفر صوت بفرستید و آقای افتخاری پور صوت بفرستید، بگید من کاری نکردم، خود همین کاری نکردم یه کاره، علتشو بگید، بگید من مشکلم چیه، بعد ما راهنمایی میکنیم. آقای محمد رضا رایینی، آقای باکو که قبلا آوردن، آقای صفی پور گفت، آقای حسینی مدت هاست که تو برنامه ریزی هستن، هیچ نکته ما ازشون ندیدیم، پیشرفت، پسرفت، چه اشکال دردن 5 دقیقه یه صوت 5 دقیقه بفرستید، خیلی سنگینه، این به اجتهادتون همین کمک میکنه، ما سریع جواب میدیم، راهنمایی میکنیم که علت چی بوده. تمام آقایون هم باید استاد راهنما داشته باشن، استاد راهنما و کتاب راهنما داشته باشن و من منتظر هستم. آقای حسینی نوشتن که انشاءالله من منتظر صوت امروز از همه آقایونی که اسم بردم یه صوت واسه من بفرستن. آقایونی که اسم بردیم موضوع هنوز ندارن، رساله ندارن، موضوع پیشنهادیشون رو در قالب صوت امروز بفرستن. من منتظرم این صوت رو دریافت کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.